ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. دو ایرانی کانادایی به پارلمان کانادا راه یافتند. سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقود شدگان ایرانی حادثه منا را 36 تن اعلام کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. او روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات اخیر عادل جبیر گفت عربستان سعودی صلاحیت سخن گفتن درباره نقش منطقه ایران را ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افخم رویکرد عربستان سعودی به تحولات منطقه را رویکردی نظامی امنیتی و افرادگرایانه خواند. در پی پیروزی حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا، علی احساسی و مجید جوهری دو عضو ایرانی کانادایی این حزب به پارلمان کانادا راه یافتند. حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه در کانادا به پیروزی رسید و به این ترتیب استیون هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا بعد از 9 سال قدرت را واگذار خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های کانادایی بر اساس برآوردها حزب لیبرال با کسب بیش از 170 کرسی در مجلس عوام می تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد. راهیابی دو شهروند ایرانی کانادایی به پارلمان کانادا شادمانی جمعی از ایرانیان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منا را 36 تن تا این لحظه اعلام کرد و گفت که تا کنون هیچ گزارش دیگری مبنی بر احتمال دستگیری یا ربوده شدن این افراد دریافت نشده است. او روز دوشنبه از اعزام یک تیم پزشکی قانونی به عربستان سعودی برای تشخیص هویت جسد 29 ایرانی دفن شده در این کشور خبر داد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار گزارش مفصلی از پرونده جیسون رضاییان روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار که در ایران زندانی است، به نقل از چند نماینده مجلس می‌نویسد جیسون رضاییان مأمور اجرای تفکر آن دسته از سنای آمریکا است که معتقدند اگر آمریکا بتواند روابطش را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را می‌توان به آسانی ساخت کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس که گفته می شود نزدیک به سپاه پاسداران است، در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از گزارش اطلاعات سپاه و از زبان سه نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می نویسد جیسون رضاییان همواره در تلاش بود با حضور در مراکز و دستگاه‌های حساس و مهم کشور بتواند مقاصد شبکه‌های جاسوسی آمریکایی را پیاده کند. به نوشته فارس، آقای رضاییان توانسته در بسیاری از نهادهای دولتی نفوذ و افراد نزدیک به خود را در این نهادها جاسازی کند. جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس به خبرگزاری فارس میگوید جیسون رضاییان مدتی مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران بود که در اعترافات خود اعلام می‌کند که سرهنگ جنگ نرم و اولین کسی بود که با آمریکایی‌ها اطلاع داده است که فتنه 88 راه به جایی نمی‌برد. آقای کریمی قدوسی در گفتگو با فارس میگوید که در سال 88 وزارت فرهنگ و ارشاد خیلی محرمانه به این شخص میگوید از کشور خارج شود، ولی در مهر ماه 88 او دوباره با عنوان خبرنگار به ایران میآید. علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن درباره اهمیت این گزارش به رادیو فردا چنین میگوید:
این گزارش بر مبنای رقمی که طولانی هم هست، ولی صرفاً تحلیل و گمانه‌زنی هست. هیچ گونه مدرک مستند قابل اعتنا و معتبری در تایید این اتهامات وجود نداره. و اگر توجه به سابقه قبلی حفاظت اطلاعات سپاه، کلاً دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، بیشتر من از مثل اینها سناریو سازی هست. آقای جیسون رضاییان خبرنگار بوده و فعال در مطالبی که علناً از اون منتشر شده نقطه دال بر این اتهامات دیده نمیشه. تا کنون مسئولین فقط کلیگویی کردن و هیچ گونه مستند و مدرکی ارائه ندادن. بنابراین ادعاها به طور جدی زیر سوال هست و تا زمانی که این مدارک مورد نیاز ارائه نشه مورد قبول هم نخواهد بود.
به باور آقای افشاری، هدف این گونه گزارش رسانی سنگ انداختن در راه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی با آمریکاست.
از ابتدا همین پرونده کاملا با یک سویه سیاسی جلو می رفت. به نظر می رسه آقای جیسان رضاییان قربانی اختلافات درون قدرت در عصر پسا توافق هسته‌ای هست و این جریان سیاسی که همسو است با حفاظت اطلاعات سپاه و این گزارش رو برخی از نمایندگان مجلس که چهره های تندرو هستن و معروف دلواپس، اونها مصاحبه کردن و این اطلاعات رو در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادن که از اونم خود جای سوال داره، چون طبق ادعای سخنگوی قوه قضاییه محسن اژه‌ای هیچگونه اطلاعاتی از این پرونده بیرون ندادن و اونو گفتن تا زمانی که حکم نهایی نشه این غیرقانونی هست. ولی ما میبینیم که باز دوباره همون جناحی که نزدیک هست به لحاظ سیاسی به محسن اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه، همون رعایت حرفهای اونها رو هم در ظاهر حمله میکنن و این اطلاعات رو ارائه دادن. به نظر میرسه که هدف اصلی و نهایی این هستش که دولت روحانی و جریان‌هایی که قائل هستن که تنه صدایی با آمریکا رو باید جلوتر بود و فقط محدود به توافق هسته‌ای نباشه رو میخوان از این طریق تحت فشار قرار بدن، اونها رو متهم بکنن، یک جنگ روانی علیه اونها راه بیندازن و در مجموع نگذارن که در دوره پس از توافق هسته‌ای به لحاظ سیاسی بتونن در داخل نظام رشد بکنن و موضعشون تقویت بشه.
نماینده مشهد در گفتگوی خود با فارس میگوید جیسون رضاییان نماینده آن جریانی در آمریکاست که معتقد است اگر آمریکا روابط خود با ایران را به سطح قبل از انقلاب بازگرداند، جمهوری اسلامی ظرف 4 سال سقوط میکند. بنابراین این هدف اکنون در دستور کار قرار دارد تا با فرصت پیش آمده پس از برجام با پهن کردن فرش قرمز، ورود آمریکا به ایران و بازگشت سیاست‌های آمریکا به دوره‌های قبل از انقلاب را عملی کند. جیسون رضاییان در 31 تیر ماه 93 به همراه همسرش به تام جاسوسی بازداشت شد و هنوز در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد و ما فرصتی سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره، همچنان که همپارگی های ایشون 1400 ساله که در همه امور زندگی مردم دخالت میکنن، ولی مسئولیت 1400 سال بدبختی و جنگ و فقر و عقب موندگی رو به عهده نگرفته و نمیگیرن و اونو به گردن عوامل موهوم میاندازه. متشکرم.
آقای روحانی قول دادن علاوه بر پرداخت یارانه به مردم باید یارانه بخش طولی پرداخت شود تا قدرت خرید واقعی مردم کاهش نیابد. آقای روحانی همین قولی بود که دادیم، چیکار شد عزیزم؟
آقای جنتی فرمودند اگر ما بخواهیم به حرف غربی ها گوش کنیم باید حقوق زن و مرد را مراعات کنیم، آزادی همجنسگرایان را رعایت کنیم و اگرهای خیلی دیگر. من به ایشان میگویم شما اگر کنار بروید این اگرها هم کنار خواهد رفت و جامعه طبق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر اداره خواهد شد.
با وجود فرارسیدن فصل باران و سرما، موج عزیمت پناهجویان سوری و اتباع دیگر کشورها به سوی اروپا ادامه دارد. مجارستان همچنان با برپایی دیوار از ورود پناهجویان جلوگیری می‌کند و این روزها کشورهای عضو بالکان با معضل عبور پناهجویان به سمت آلمان و اتریش روبرو هستند. به نظر کارشناسان پدیده عزیمت پناهجویان به سوی اروپا از پیامدهای جنگ داخلی سوریه در چند سال اخیر است. میرعلی حسینی در گفتگوی با محسن میلانی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا نخست درباره چگونگی آغاز مهاجرت پناهجویان سوری از او میپرسد. محسن میلانی:
موقعی که امواج بهار عربی به سواحل سوریه رسید در حدود 4.5 سال قبل، دولت اسد عکس‌العمل خیلی شدیدی نشون داد و این جنبش رو سرکوب کرد. متاسفانه بعد از اون با کمک بعضی از کشورهای عربی، جنبشی که در اول دموکراتیک بود آرام آرام تبدیل به یه جنگ داخلی شد و یه جنگ داخلی که واقعا خانمان سوزه. از جمعیت 23 میلیون نفر سوریه تا امروز در حدود 250 هزار آدم کشته شدند 8000 نفر از این به طبق آمار سازمان ملل زیر 18 ساله بودند. 8.5 میلیون نفر در داخل سوریه بی خانمان شدند، آواره شدند و یه چیزی در حدود 3 میلیون سوری پناهنده کشورهای منطقه و بعضی از کشورهای اروپایی شدند. ایرانیان چون خودشون با مسئله پناهندگان افغان آشنا هستند میدونن که این پناهندگان و اتفاقی در سوریه افتاده چقدر برای منطقه خطرناک بوده و چه قیمتی زیادی همه برای اون پرداخت کردند.
آقای میلانی، کدام کشورها بیشترین تعداد پناهجویان رو در خود جا داده و اهمیت مشکلی که این موضوع برای این کشورها به وجود آورده چیست؟
ترکیه در حدود 2 میلیون سوری در اونجا هستند. در بعضی از این کشورها این سوری ها در شهرک‌های چادرنشین زندگی میکنن، بعضی هاشون در اردوگاه زندگی میکنن و بعضی اوقات هم تعداد خیلی کمی از اینها وارد شهرهای بزرگ شدن و وجود اینها تنش‌های جدی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده. مثلا در لبنان امروز 1/4 جمعیت کوچک لبنان سوری هستند، 25% سوری هستند. در اردن یه چیز در حدود 1/8 جمعیت امروز سوری هستند و اینها مسائل مربوط به بهداشت عمومی، مسائل خیلی جدی به وجود آورده و بعد مسائل امنیتی هم برای این کشورها به وجود آورده، چون ممکنه که بین این پناهندگان گروه های تروریستی رخنه کرده باشن و یه سری آدم ها رو بفرستن که کارهای تروریستی انجام بدن.
البته امکان رسیدگی به این موضوع مثل این که وجود نداره. آخرین بار یک مقام روسی، وزیر دفاع روسیه بود که گفتش که تعداد زیادی از وابستگان به گروه های تروریستی در بین پناهجویان هستن. حالا سوال دیگه این هستش که نقش کشورهای اروپایی در پیوند با پناه دادن به پناهجویان سوری چه اهمیتی داره؟
متاسفانه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس تا امروز حاضر نشدن که این پناهندگان رو قبول بکنن. درسته یه تعداد زیادی از سوری ها هستن که در کشورهای عربی کار میکنن، ولی اینها رابطه‌ای به پناهندگان ندارن. مهمترین کشوری که بیشترین تعداد پناهندگان رو قبول کرده آلمان هست و برای خاطر همینی هم که خانم مرکل سفری که به ترکیه کرده اعلام کرده که اگر ترک ها بتونن جلوی آمدن این پناهندگان رو به اروپا بگیرن، آلمان هم کمک میکنه که زودتر ترکیه بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه. این نشون میده که چقدر کشورهای اروپایی نگران هستند. مقادیر زیادی کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان خرج کردن کمک بکنن. سازمان ملل یه مقدار زیادی به کشورهای منطقه کمک کرده و آمریکا هم یه مقدار کمک کرده، ولی با این حال این مسئله مهمیه که کشورهای خاورمیانه باش روبرو هستند و امروز به خاطر حملات نظامی جدیدی که از طرف روسیه شده، ترس کشورهای اروپایی اینه که تعداد پناهندگان زیادتر بشه و مسائل مهم امنیتی و اقتصادی برای کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در یک سفر از پیش تعیین نشده امروز سه‌شنبه به اورشلیم می‌رود. بان کیمون پیش از سفرش ضمن فراخواندن هر دو طرف به آرامش تاکید کرده بود که برای پایان این وضعیت راه حل نظامی وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در هفته جاری به خاورمیانه سفر خواهد کرد. در جریان درگیری‌های ماه جاری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که پس از افزایش تنش در زیارتگاهی در بیت المقدس شرقی آغاز شده است، دست کم 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی کشته شدند. 18:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.